أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث سكنا و عمرا یکی دو مسئلهش موند، چون بحث بعدی در رابطه با صدقه است، دیگه روایاتی داره. بحث روایی رو گفتیم، از روایات صدقه بخوانیم که انشاءالله نورانیت این روایات شامل حالمون بشه. حالا بحث از اون رو انشاءالله بعد از این دو تا بحث از خواهیم کرد. آیات و روایات در رابطه با صدقه بسیاره، و چه بسا روایات متواتر برای صدقه آمده که آثار بسیاری رو بر صدقه مترتب کرده اند. دو سه تا روایت رو عرض میکنیم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: الصدقه تدفع میت تسوء. صدقه دفع میکنه از مردن بد. باز حضرت فرمود: تصدقوا فان الصدقه تزید و فی المال کسرتن، فتصدقوا رحمکم الله. باز فرمود: التوحید نصف الدین و استنزل الرزق بالصدقه. روایت خوب زیاده که حالا از خواهیم کرد. باز فرمودن این روایت رو عمل بکنیم: داوو مرزاکم به صدقه، مریض ها رو با صدقه مداوات. اتقوا النار ولو بشق تمره و سنزل الرزق به صدقه. ادفعوا البلاء به دعا ما نقص مال من صدقت و صدقت و زوره من محتاج. خب حالا در این رابطه تحلیل های متعددی به حال میتوان بیان کرد، و مهمترین تحلیلی که این روایات داره اون تأثیر حالا زمینی یا زمینه ای بین اعمال انسان و بقایع عالم است، که هم در وجود خود انسان و زندگی انسان این تأثیرات به حال امکان تحققش هست، و هم در موجودات خارج از انسان. و این رو به حال خدای متعال و اولیایش قرار دادند که حالا هر مقداری خالصانه تر باشه چه بسه تأثیرش بیشتر باشه، که حالا انشاءالله بیشتر از خواهد شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مسئلهی که حضرت امام در رابطه با مسئله عمران و عمرا و رقبا و سکنا بیان فرمودند این است که می فهمد هر چیزی که وقفش صحیح هست عمراش هم صحیحه، که اون رو می توانیم به این صورت قرار بدیم. مثل حیوان و اساس، زمین و امثال آنها. بعد می فهمن که ظاهر این است که رقبا به حکم عمراست که رقبا هم در آنچرا که وقفش صحیحه میتوان به هر حال وقف کرد. اما سکنا میفهمند که مختص به مسکنه، خیلی عمومیت به هر حال نداره. خب وجهش روشنه، ما وقتی که به این عناوین توجه بکنیم به این نتیجه میرسیم، همونطور که حضرت امام رضوان الله علیه بیان فرمودند. منتها بعد به اون ادلهش توجه کنیم. یک تأملی مرحوم صاحب عربه کردند در اینکه سکنا به هر حال مخصوص مسکن نیست، اما روایات رو به نظر میرسه که در اینجا بررسی بکنیم، باب هفتم و هشتم باب سکنا دلالت بر این به هر حال عمومیت در عمرا و خصوصیت در سکنا داره. حالا قبلا هم یه اشاره به این روایات کردیم، حالا این رو عرض میکنیم. عمدتا این تعبیرات در حیطه شرعه. وقف البته یک تعبیری است که مختص به نظر می رسد که شارع مقدس نباشه، در بین عقلا هم هست، اما حالا این سکنا و عمرا و رقبا هم باشه، حالا این باید احراز بشه که در بین عقلا این به هر حال عمل تحقق پیدا میکنه. به هر حال در باب هفتم چند تا روایت هست که دال بر این است که میتواند شخص در عمرا و رقبا به صورت گسترده کارش رو انجام بده. ان روایت دوم میخونه ان ابی الحسن علیه السلام، ظاهرا موسی بن جعفر علیه السلام باشه، قال صفوان بن یحیی سألت عن الرجل یوقف ثلث المیت بسبب الاجرا فكتب علیه السلام ینفذ ثلثه ولا یوقف. و باب هشتم بیشتر روایاتش دلالت داره که باب ان من جعل له سکن دار مدت حیاته لم ینتقل لا ورثته. انا ابی عبدالله سلام قال سألت عن رجل جعل رجل سکنا دار له مدت حیاته، یعنی صاحب دار، فما تلذی جعل السکنا و بقی الذی جعل له السکنا، رأیت این اراد الوعث ان یخرجوه من الدار علهم ذلک، فقال ارا ان یقوم دار ان یقوم الدار بقیمت عادله و ینظر الى ثلث المیت و ان کان فی ثلثه ما یحیط بثمن الدار فلیس للورثه ان یخرجوه. حالا اون روایت مربوط به اینجا میشه. باب ششمه بیشتر ببخشید دلالت بر این مسئله میکنه. ان من حبس مملوکن علا احدین یخدم و مدت حیات لزمه، که منحصر به مسکن نیست. بله، عمرا و رقبا. عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر، روایت اول از باب ششم، عن رجل جعل لذات محرم جاریته حیاتها، قال هی لها علی النحو الذی قال، که حالا این جاریه در خدمتش باشه. روایت دوم به همین صورت، عن ابی عبدالله السلام قال سألت عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته لهم أن يستخدموها قدر ما أبقت. قال إذا مات الرجل فقط اتقت. خب این مضمون شاید بر جواز این خلاصه عمل میکنه که حالا ظاهرش عمراست. بنابراین هم امومات الناس مسلطون علی اموالهم دلالت بر این معنا میکنه، و هم ظهور لفظ سکنا لغتا و عرفا و روایتا دلالت بر حال مسکن میکنه. اما الفاظ وقف و رقبا و عمرا اینا دلالتش عامه. حالا این مسئله آخری بود که حضرت امام در رضوان الله در اینجا بیان فرمودن. دو تا مسئله دیگر مرحوم صاحب عربه دارن که حضرت امام ندارن. گفتیم حالا این دو تا مسئله را بیان بکنیم بد نیست. فرمودن یجوز و ان یجعل مورد الحبس نفس المنفعه، میتواند مورد درباره حبس این دو تا مسئله که اول بحث این مسئله حبس مطرح شد، می تواند مورد حبس رو خود منفعت قرار بده. مثل ما از استعجر شخص دارن من غیر شرط استیفاء المنفعه به نفسه مدتا معینه، مثل اونجایی که شخص یک خانه ای را اجاره بکنه بدون اینکه خود شرط بکنه مجر که خودت فقط اون رو استیفا بکن، بعد اون مدت رو برای غیر خودش به هر حال حبس میکنه. اینجا میفهمد که این مشکلی نداره. دلیلش هم اینه که ادله دلالت بر اطلاق حبس میکنه اگر قیدی نیاورد در حبس، هم خودش میتواند از آن استفاده بکنه و هم در غیرش. خب اینجا هم در واقع حبس انتفاع، بله ظاهرش به هر حال حبس انتفاع نیست، حبس منفعته. وقتی که حبس منفعت شد میتواند هم خودش به هر حال استفاده بکنه هم غیر. خب حالا اون مسئله که آخری هست این است که اگر مالک ادعا بکنه که این حبسه اما محبوسون علی ادعا میکنه که وقفه، که از تحت تسلطش خارج نشود. اینجا قول کی مقدم میشه؟ مرحوم صاحب عرفه فرموده که قول مالک مقدم میشه اگر بیانیه‌ای در کار نباشه که این وقفه، دلالت بر وقفیت بکنه. خب روشنه، چون این شخص اعرف است به نیتش و باید نظر او رو به هر حال مقدم داشت، چون نظر او حجت است بر خلاف اون چرا که ادعا میشه. و از طرفی هم خب ید داشته، این ید و ادعای این که این حبس است با هم دیگه الان تحکیم میکنه حبس بودن رو، که ملک از تحت تملکش خارج نشده، فقط این منفعت از تحت تملکش خارج شده. تا وقتی که البته بیانه اقامه نشه. و همین مسئله در رابطه با نزاع بین این حابس و بین محبوس علی و بین ورثه مالک رخ بده، که به هر حال مالک از دنیا میره، این محبوس علی ادعا میکنه که این وقفه. خب اینجا به هر حال دلیلی چون بر وقفیت نیست و ظاهر به هر حال مالکیت حابس مسلمه، اینجا اصالت بقای این در ملک مورث ها جاری می شود و به هر حال ادعای او مثل به هر حال ادعای خود مورث خواهد بود. دو گونه است، نه یه وقت بین حابس و محبوس علی، یه وقت بین ورثه حابس و محبوس علی این مشاجره رخ میده. به هر حال دلیلی هم بر وقفیت نباشه که بر ید مقدم بشود مثل بیانه، اینجا ظاهر ید به هر حال مقدم میشه. این خلاصه به هر حال بحث در مسئله سکنا و رقبا و عمرا. از جهت کار خیر، چون حبس و رقبا و عمرا از کارهای خیر است که ترغیب به انجام آن در روایات زیاد شده به صورت تعاون و علی البر و تقوا، در همین راستا مسئله صدقه رو مطرح می کنن که حضرت امام وارد مسئله صدقه می شوند، که می خواهند که قبل از بیان مسائل می خواهند که نصوص کثیره بر صدقه آمده و ترغیب زیاد بر آن شده است. سکنا عرض شد فقط مسکنه، اما رقبا و عمرا نه، روایتش خوندیم، روایت جاریه، شاهد بر این است که اینها به هر حال در خدمت قرار دادن تا موقع زنده بودن مالک یا این جاریه مشکلی نداره. خب صدقه هم در اوقات مخصوصی ترغیب شده ایم، مثل جمعه، روز عرفه، ماه رمضان، و هم بر طوائف مخصوصی سفارش کردند، مثل همسایگان، ارحام. منتها نسبت به ارحام و اقربا این سفارش خیلی بیشتر است، لذا این روایت رو، دو سه تا روایت رو حضرت امام می آورند که در خبر آمده لا صدقه و زورهم محتاج. من از رسول خدا صلوات الله علیه و آله بود که ان الله لا اله الا هو لیدفع بالصدقه، خدای متعال دفع میکنه به صدقه مرض را، دبیله، حرقه، آتش سوزی رو و خانه خراب شدن و جنون و تا 70 باب از سوء رو حضرت خلاصه میشمرند که در هر حال کتاب زکات آمده. یعنی به مناسبت ارتباط صدقه با زکات، چون کاربرد زکات در قرآن کریم وسیعه، صدقه هم همچنین، منتها گاهی صدقه در قرآن به اون صدقات واجبه به حال اطلاق شده. بله بله، از کردم صدقه نوعاً کاربرد خاص داره، اما زکات نه کاربرد عام داره. لذا در باب زکات، کتاب زکات این روایاتش اومده، بعد از سکنا اینها روایاتش نیست. نکته بعد این که گاهی خلاصه کاربرد صدقه در ردیف وقفه که روایاتش رو خوندیم، اما اینجا مقصود اون صدقه خاصه که حالا مسائلش میاد. بله، لذا روایات هست که افتتاح به صدقه در روز دفع میکنه نحسی روزا، و در شب دفع میکنه نحسی شب را. نحسی یعنی معنای اون ابتلاعاتی که انسان ممکن است در روز پیدا بکنه و برای خودش این رو نحس بدانه، ولی خب روز که شب که اینها جهت خلقتی نحس ندارند، به لحاظ اون بلاهایی است که انسان باهاش مواجه میشه و این رو به خلاصه روز و شب نسبت میده. بله اینها به هر حال اجمالا منشأ روایی داره، قمر در عقرب و اینها که از کردم بیانگر یک نوع ارتباطیه بین اعمال ما با وقایع عالم، هم از جهت ارتباط مبدعی هم ارتباط نتیجه‌ای آثاری، اما اینها هیچ کدام اون علت مستقله رو بیان نمی‌کنه. لذا این همین روایت رو خوب دقت بکنیم، روایت بلند توحیدیه، ان الله لا اله الا هو، حضرت اول این رو بیان می‌کنه، معبودی جز او نیست، لیدفع بالصدقه ادا، او دفع میکنه به واسطه صدقه. صدقه یک وسیله ظاهری است که بهش به حال اعتنا شده، نگیم خب اینکه بصیرت ولش کن، نه، به هر حال همه این امور عالم به هر حال جزء از جهت دیدگاه فلسفی علل مؤده هستن، علل ایجابی نیستن، علل ایجابی خود متعال است. بنابراین باید این علل اعدادی رو به هر حال انجام بدیم و اینو خدا قرار داده، این ارتباطات رو در وجود و در بقا بین موجودات این عالم اینا رو خدا متعال قرار داده. انتها او به حال ما منه الوجود است و منه البقا، اما منافات نداره، ما به الوجود هم در عالم داریم، منتها این بهی ها فرق میکنه در تحلیل ها. بعضی از امور وسائط فیضند که ملائکه و اینها و حالا اولیاء الهی وسائط فیض هستند که ما به الوجود گفته میشه، این امور هم بهی گفته میشه، منتها اینا به عنوان شرایط هم زمین ها. و دقت در اون نحوه استفاده از این تعبیرات کرد. روایت بعدی، و ان صدقت اللیل تطفئ غضب الرب و تمحو الذنب العظیم و تهون الحساب. این آثار بر حال صدقه است، و صدقت النهار تثمر المال و تزید فی العمر. خب ولیس شیئون، باز روایت دیگر، اثقل علی الشیطان من الصدقت علی المؤمن، و این خیلی تعبیر سنگینی است. و هی تقع فی ید الرب تبارک و تعالی قبل ان تقع فی ید العبد، در دست خدا مرحال بله. بعضی از آیات دیگه هم داره دیگه، آتوهم من مال الله الذی، از مال خدا بدید. این رو میخوان فهم بکن که مالک اصلی اوست، ما یک ملکیت اعتباری داریم، داریم میدیم، از اون مالک اصلی یک ملکیتی رو منتقل میکنیم به ملکیت دیگری، این یک وسیله‌ای در انتقال میشه. و باز امام سجاد علیه السلام اینو امام دارن بیان میکنن، دست خودشونو هنگام صدقه میبوسیدن، از اون حضرت سوال کردن چرا این کار رو میکنی؟ حضرت امام تقع فی ید الله قبل ان تقع فی ید السائل، این در دست خدا قرار میگیره قبل از اینکه در دست سائل. خب اینا بحثای هم ظاهری داره، هم بحثای معرفتی داره، اینا به صورت مجاز نباید حمل کرد. بعضی ها که اون دیدگاه های معرفتی صحیح و عمیق رو ندارند، اینا رو به مجاز حمل کرد. به هر حال خدای متعال با همه موجودات هست و این امر چون مهم است این رو داره ظهور میده، و این حقیقت رو ولی الله میابه، منتها ما به تعبد اینها رو از جانب ولی الله درک میکنیم. بله شاید همین باشه، بله این تبرکه، به عنوان تبرک، منتها باید بهشون فهموند، خودمون بفهمیم اول، بعد بفهمونیم ثانیا، خود ما که گیر داشته باشیم در فهمش دیگه اونا به طریق اولا. بله اینا یه توجهی دارند، اما این دقیقا چگونه این توجه اینها نوعا نیست. بله خب اینا احترام دیگه، بله موقع اذان هم اینطور، یعنی به یاد خدا دیگه. بله خوبه اونتا اون مسائل اصلی نباید فراموش بشه. اینا رو باید گفت خودمون. به هر حال الان از اون میگه چیکار بکنم؟ من نماز دیگه اینطوری میکنم میگه سراخ. میگه دیگه تمام شد، گناهش هم انجام میده. بله اینها متاسفانه تبیین نمیشه. این حد اقل هایی است که باید تو خانواده ها، توی بحث های منبر جهاد تبیین، ما مسائل اولیه توش موندیم که شرع مقدس چقدر به این مسائل توجه کرد. این آداب رو نمیخونن که، خودمونم نمیخونیم. بگیم بابا شرع مقدس به اومدن مسجد چه آدابی رو بیان کرده، برای به هر حال ارتباط با همسر چه آدابی رو، همطور اینها در بیان صدیقه کبری سلام الله علیه است، در شبیهش در فرمایش امام حسن علیه السلام، قبلش هم در مائده 12 خصلت فرمودن هست. سعی صبح که میشینی باید 4 تاش واجبه، 4 تاش ادبه، 4 تاش مستحبه. خب اینها اصلا بازگو خیلی کم میشه. وقت میریم سراغ یک مسائلی که حالا اوحدی از مردم خود گوینده هم نمیفهمه، میره عباد چند قسم است. آقا مثل تاجر ها عبادت، اگر به صورت تاجر هم عبادت کنه خوبه. بله خیلی اینها باید تو حوزه ها تبیین بشه. یه سازوکار اساسی که تبلیغ چیه؟ بله جایی که میدیم تبلیغ میکنیم چیا به درد میخوره؟ طرف تو منطقه اهل سنت میره یه مرتبه همه رو به هم میریزه. میخواد از صدیقه و کبری سلام الله علیها دفاع بکنه، نمیدونه چی بگه. بابا این فضائل رو بگو. این همه فضائل، ارتباطات و همینطور. وقت گاهی از ضعفمون کار رو درست بلد نیستیم بگیم تا ذیلمون. فقط اشاره میکنم نه کمبودهاییست که ما تو حوزه ها در ابعاد مختلف داریم، نحوه درس خوندن و مراتب درس خوندن و این انگیزه ها خیلی چیز نمیشه. خدا ما انشاءالله به ما بیداری عنایت بفرمه. خب حالا در ادامه این رو انشاءالله عرض خواهیم کرد که صدقه کاربردهای مختلفی داره در روایات، که یکیش همین صدقه مالیه، گاهی معادل با زکات گفته میشه. اون وقت شرایطی که برای صدقه آمده برای یک مورد خاصشه. انشاءالله مسائلی که مطرح میشه در رابطه با اون مورد خاص صدقه است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.